منتشر شده، اسیر اون حرکته شدی، پشمندش دیگه ولکن. این تکنیک شاهد کرد و تکنیک بسیار جدی در حوزه عملیات شناختی.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
با اعلامه ساعت 11 از پخش شبکه رادیوی گفتگو، شما دعوت میشید به شنیدن برنامه از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. شما شنونده یه بامی از تدبیر تا تقصیر هستید، ویژه حوزه جمعیت که قراره حدود 50 دقیقه با شما جوانان مناسب سن ازدواج و خانواده های محترمی که خشت های جامعه رو بنا می کنن صحبت بکنیم، همچنین کارشناسان و دغدغه مندان این حوزه به همراه تهیه کننده و سردبیر برنامه زهرا بحریه و صدا بردارمون رضا شایانی. شماره پیامک ما 3010-35 و تلفن همیشه بیدار ما 2786-10-35. شما یک راه دیگر هم برای گوش کردن این برنامه دارید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید این برنامه رو بشنوید. 162 هم روابط عمومی سازمان هست برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما. با ما همراه باشید، همچنان بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما موضوع جذاب و پرمغز این هفته، چالش فرزندآوری، حساب بانکی یا سبک زندگی. مهمانان این برنامه خانم دکتر پویا طاووسیان، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش جمعیت شناسی، خانم دکتر کبرا قاسمی متخصص مشاوره، دکتر محمد قنبری نویسنده و مؤلف در بخش معرفی کتاب، و خانم فاطمه حسن‌پور در بخش تازه های حوزه جمعیت. خب به مهمانان محترم در استودیو خوش آمد میگم. خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. مطابق معمول همیشه و روند برنامه، در ابتدا میخواییم تحلیل و تبیین کوتاه شما اساتید رو درباره موضوع برنامه، چالش فرزندآوری، حساب بانکی یا سبک زندگی بشنویم. خانم دکتر طاووسیان بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم خوب و عزیز کشورمون.
درود بر شما. خب ما میخوام یه تحلیل کوتاه از زبان شما بشنویم، خیلی کوتاه، یک دقیقه‌ای، حدودا راجع به موضوع برنامه، چالش فرزندآوری، حساب بانکی یا سبک زندگی.
با توجه به اینکه موضوع کشور یکی از دغدغه‌های کشور چالش فرزندآوری هستش، از نظر جمعیت شناسی می‌خوایم ببینیم که آیا فرزندآوری که روز به روز داره کاهش پیدا می‌کنه، با توجه به اینکه ما این مشکلمون هست و باید افزایش پیدا بکنه، مشکلات اقتصادی هست در درجه اول، یا اینکه تغییرات فرهنگی و سبک زندگی باعث شده این اتفاق به وجود بیاد. در درجه اول شاید صحبت مردم عموم به صورت عام این باشه که بگن که وضعیت اقتصادی باعث فرزند آوری کاهش پیدا کنه.
بله.
ولی اگر دقیق تر پیش بریم، بررسی بکنیم، میبینیم که این سبک زندگیه که تغییر پیدا کرده، تغییرات فرهنگی هستش.
بله.
که باعث شده این اتفاق به وجود بیاد.
پس شما این مسئله رو به تغییرات فرهنگی مرتبط میدونید. خیلی متشکرم. حالا در طول برنامه مفصل تر صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم، متخصص مشاوره، به شما هم خوش آمد میگم و نظر یک دقیقه ایتون رو راجع به موضوع برنامه بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در مورد مسئله چالش فرزندآوری، حساب بانکی یا سبک زندگی، یه نکته ای که قابل توجه هست اینه که مباحث اقتصادی در حقیقت خودش جزء زیر مجموعه سبک زندگیه.
بله.
یعنی با یه سبک زندگی درست میشه چالش های اقتصادی رو هم مدیریت کرد. و اینکه بحث فرزندآوری چقدر ارتباط داره فقط با مسائل اقتصادی، یک مسئله دیگه ایه با که باید بررسی بشه. به عنوان مثال ما مسائل دیگه ای در حوزه تعلیم و تربیت یا تربیت فرزند داریم که سوای مسائل اقتصادیه. یعنی خانواده های متمولی رو میبینیم که شاید در زمینه فرزند پروری آنچنان موفق نبودن، و خانواده هایی که از نظر اقتصادی پایینن گاهی میبینیم که بچه های فرهنگی تر، پیشرفته تر و پیشروتری رو تربیت میکنن. پس اول از همه باید ارتباط اینها رو هم درست تبیین بشه که آیا واقعا این فرضیهی که الان تو جامعه ما این نظریه که داده میشه، آیا اصلا این درست هست یا نه.
بسیار خوب. یعنی شما در حقیقت این رو مرتبط با مسائل اقتصادی زیاد نمیدونین. همونطور که مثال زدین، ممکنه یک خانواده متمولی فرزندانی داشته باشن که درست تربیت نشدن، یا اینکه مثلا فرزندانی کمی داشته باشن، ولی یک خانواده که زیاد تمکن مالی نداره فرزندان زیادی داشته باشه. حالا این رو بررسی میکنه حتما. خب خیلی متشکرم، همراه ما باشید با برنامه جذاب از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
برای شروع بحث اجازه بدید که استناد کنیم به صحبت‌ها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت 14 در ارتباط با مسئله جمعیت و اقدام برای جلوگیری از مسئله پیری زود هنگام. حضرت آقا به این مسئله اشاره فرمودند و تأکید فراوان دارند و حتی خطاب به دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت هم گفتند که یک نکته هم مسئله مهم جمعیت در بین مسائل مهم دیگر کشورمون که ما دچار پیری زود هنگام نشیم. حدود 40 قبل نرخ رشد جمعیتمون 3.5% بوده که خب از نرخ‌های بالا بوده، ولی الان شاید حدود 0.5% باشه که با این وضعیت ما متاسفانه به عقب رفتیم و در مورد پیری جمعیت هم باید حتما یک فکری بکنیم. حالا ما در برنامه از تدبیر تا تقصیر زوجهای جوان رو به فرزندآوری دعوت میکنیم. اونهایی که ازدواج کردن ولی سالهاست هنوز فرزندی ندارن، ترغیب و تشویق میکنیم که فرزنددار بشن و این فرزنددار شدن و فواید اون رو به طور کامل از جنبه های مختلف بررسی میکنیم. امروز به چالش فرزندآوری، حساب بانکی یا سبک زندگی میخوایم اشاره کنیم. همونطور که عرض کردم دو مهمان محترم هم داریم. خب خانم دکتر طاووسیان، بریم سراغ واکاوی چالش های اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری بین اقشار مختلف، چون به هر حال در جامعه اقشار مختلفی وجود دارند.
همونطور که میدونیم ما در طی این 40 سال با تبلیغ‌هایی که به هر حال بعد از جنگ انجام گرفتش و روش‌های جلوگیری از بارداری خیلی توصیه شد و از نظر صدا و سیما و تبلیغات تأثیرات بسیار مفیدی باید بگیم تو اون زمینه انجام گرفت اون دوره، ولی شاید دقت نکردیم که با تا چه حدی باید پیش بریم، تا چه حدی باید تغییرات ایجاد بشه در جامعه، در کشور. تغییراتی که به وجود اومد باعث شدش که خیلی سریع در چند دهه ما تونستیم جمعیت رو کنترل کنیم،
بله.
یعنی به حد پایینی بیاریم، ولی امروزه میبینیم که این شد موزل، یعنی حد جایگزینی فرزند ما از دوتا که باید باشه پایین تر هست، ما زیر جایگزینی جمعیت رو داریم.
متاسفانه
تولدها خیلی کم داره صورت میگیره و این موضوع رو وقتی میاییم بررسی میکنیم بین زوجها میبینیم که بررسی انجام شده در بین افراد تحصیل کرده و حتی دارای وضعیت مالی و اقتصادی مناسب، این موضوع حتی بیشتر دیده میشه، یعنی تمایل دارن که فرزند کمتری داشته باشن
یا اصلا نداشته باشن
در دوره های اخیر میبینیم که حتی اون مطلوبیت فرزند که دوتا بوده حداقل در 10 سال پیش 5 سال پیش الان هست به یکی یا اصلا نداشته باشن،
بله.
و این موضوع همچنان مشکلات رو توی جامعه داره به وجود میاره،
بله.
ما اومدیم قانونهایی رو وضع کردیم بابت حمایت خانواده، حمایت جمعیتی، در صورتی که ما میبینیم که الان استحکام خانواده ها استحکام خوبی نیست. در درجه اول تمایل به ازدواج در سنین بالا رفته.
این به سبک زندگیمون میتونه مرتبط باشه دیگه. سبک زندگی تغییر کرد.
بله، همونطور که میفهمیم واقعا سبک زندگی تغییر کرد. یعنی ما روش و فرهنگ هایی رو داریم پیش میریم، از سمت خودمون بیشتر به سمت غربی داریم پیش میریم. این موضوع کاملا توی زندگی هامون دیده میشه.
اما خانم دکتر یه نکته جالبم بگیم که غربی ها الان به فکر افتادن که فرزندان بیشتری داشته باشن، به حوزه و حریم خانواده دارن اهمیت میدن. یعنی کاری که ما انجام میدادیم رو از ما دارن الگو میگیرن، ولی اون فرهنگ خودشون رو متاسفانه وارد فرهنگ ما کرد.
بله، فرهنگ اومده متاسفانه. باید بگیم که اون فرهنگی که ما تونستیم جلوی زاد و ولد رو بگیریم تو این مدت، یعنی از سال 93 که رهبر انقلابم فرمودن که باید روش‌های مختلفی رو به کار ببریم که تمایل افراد به فرزندآوری بیشتر باشه، مؤثر واقع نشده.
بله.
موضوعی که وجود داره این هستش که جمعیت ارتباط مستقیم با صدا و سیما، فضای مجازی و غیره داره. با افزایش ارتباطات با کشورها، فضای مجازی که وجود داره، متاسفانه فرهنگ اونها اومده، در صورتی که ما میبینیم خودشون مشکلات پیری رو در کشورهاشون رسیدن یا دارن میرسن و زیرساخت‌هایی دارن اعمال میکنن که این اقدام پیشرفت نکنه و در حقیقت تشویق‌هایی برای فرزند آوری رو میتونیم ببینیم که در اون کشورها دیده میشه. ولی خب در کشور ما مسئله اصلی که وجود داره، تو هر جایی که داریم صحبت میکنیم، موضوع اصلی همه میگن که وضع اقتصاد بده، تورم بده، ولی باید ببینیم نه، اینطور نیست. ما 30 سال پیش جوانانی که الان به سن 25 سال رسیدن، یعنی پدر مادرشون 30 سال 32 سال پیش ازدواج کردن، وضعیت اقتصادی اونها رو بررسی کنیم، میبینیم اونها در ازدواج کردن از وضعیتی که الان این فرزند میخواد ازدواج کنه خیلی هاشون
پایین‌تره. بله.
ولی
بله.
چه دیدی داشتن؟ دیدی که
همون سبک زندگی،
دقیقاً سبک زندگی تغییر پیدا کرده.
درسته.
اون زمان وقتی که ما وارد، من خودم فردی بودم که بگم 30 سال پیش ازدواج کردم، ولی در حالی که داشتم تحصیل میکردم ازدواج کردم و داشتم تحصیل میکردم فرزند به دنیا اومد.
شاید تمکن مالی خیلی زیادی هم نداشتیم.
و دقیقا همینطور هست. یعنی داشتم خونه اجاره بود، ماشین در اختیار نداشتم.
بله.
تا چندین سال که فرزند اولم رو حتی به دنیا آوردم این حالت وجود داشت. ولی امروزه میبینم بچه خودم که دانشجوی رشته های بالا مثل پزشکی هست و همه تمکن مالی رو نسبت به خودم داره، یعنی به هر حال
وضعیت
اقتصادی مناسب، حداقل پدر، نمیگم خودش رسیده به این مرحله، ولی پدر مادر شاید
کردن.
حمایت کردن، هم از نظر خانه بگیم، هم از نظر ماشین بگیم، در حالتی هستن که من اون ابتدا به ساکن اینها رو نداشتم.
بله.
همسرم نداشت، ولی ناامید نشده بودیم و اصلا شیرینی زندگیمون این بودش که به تدریج اینها به اینها برسیم، ولی الان تغییر کرده. تغییر
در سبک زندگی خیلی مهمه. حالا اجازه بدید از خانم دکتر قاسمی مقدم هم بپرسیم در ارتباط با این مسئله که ایشون جزء متخصصین و مشاوران هستن. خانم دکتر مقدم، واقعا این موانع ازدواج و فرزندآوری بیشتر به مسائل فرهنگی برمیگرده یا اقتصادی؟ یعنی باید کدوم رو دسته‌بندی کنیم؟ شاید هم هر دو.
ببینید، بحث فرهنگی یا خود مسائل اقتصادی هر دو زیر مجموعه سبک زندگی هستند. سبک زندگی رو آدلر که حالا اولین روانشناس یکی از سبک زندگی صحبت میکنه، میگه که سبک زندگی هر فردی متأثر از افکارش، نگرشش، عاداتش و حتی نگرش والدینش. چیزی که خانم دکتر الان اشاره کردن، نگرش والدین حتی توی سبک زندگی به حساب تأثیر داره.
بله.
خب اون چیزایی که سبک زندگی رو تشکیل میده، یکی اهداف افراده، یکی شناخت خودشونه، تعیین اهدافش در زندگی بر اساس خودشناسیشون، و بعد از اون مسائل اقتصادی، مسائل به هر حال فردی، علایقشون حول اون هدف گذاری هاشون انجام میشه.
بله.
خب و مسائل اقتصادی هم همینطور، یعنی یکی از زیر مجموعه سبک زندگی. اگر یک فردی زندگیشو خوب برنامه ریزی کرده باشه، یه سبک زندگی مناسب داشته باشه، همونطور که خانم دکتر فرمودن، میتونن در حین ازدواج، فرزندآوری، بزرگ کردن فرزند، حتی رشد فردی خودشون که داشتن ادامه تحصیل میدادن، میتونن همه اینها رو گذر کنن.
بله.
پس این بستگی داره به یک سبک زندگی سالم تا چالش‌های اقتصادی.
خانم دکتر، اینجا یه سوال پیش میاد. همین خانم دکتر طاووسیان رو مثال بزنیم. ایشون میگن به اتفاق همسرم 30 سال پیش امکاناتی نداشتیم، یک خانه اجاره کوچک، در حین تحصیل فرزنددار شدم، ماشین شخصی نداشتم، امکانات مالی فراوانی نداشتم. خب فرزندان اینها در همین خانه بزرگ شدن، یعنی این سبک رو از پدر مادرشون باید یاد می گرفتن. یاد نگرفتن یا اینکه نه یاد گرفتن نمیخوان عمل کنن. الان فرزند ایشون میگن که رشته پزشکی میخونه، رشته بالا میخونه، امکاناتی هم پدرش براش فراهم کرده، اما زیر بار ازدواج هم نمیره.
بلکه شرایطی که خانم دکتر گفتن مبتلا به همه جامعه بود، یعنی همه ما این دوران رو طی کردیم و گذروندیم. یکی از مسائلی که خیلی مهمه مسئولیت پذیریه. یعنی ببینید در سبک زندگی، وقتی فرد سبک زندگی درست و سازنده داره که آدم مسئولیت پذیریه، و چون مسئولیت پذیری هدفهای درستی انتخاب میکنه، و چون هدفهای درستی انتخاب میکنه بر پایه اهدافش پیش میره. نکته ای که وجود داره، حالا من یکی از این سلیبریتی ها رو دیدم که ایشون میگفتن که آره خدا خلاصه لعنت کنه کسی که موبایل رو آورد، خدا لعنت کنه کسی که اینستاگرام رو آورد، خدا. واقعیت امر اینه که
فعلی وجود داره. بله، ما باید خودمون رو کنترل کنیم.
آره، خدمتتون همینو میخوام عرض کنم. ببینید، در مورد رشد انسان ها ما یک دوران طلایی داریم.
بله.
خب در یه دورانی هست که کودک تو مرحله رشد حسی حرکتیه، یک زمانی هست که والد تأثیر زیادی روی بچهش داره، در اون زمانه که مادر پدر باید بچه ها رو به این سمت و سو هدایت کنن که یه خودشناسی پیدا کنن و یک سری آموزه ها رو در اونجا به اینا یاد بدن. ببینید، انگلیسی ها میگن تو بچه رو تا 6 سالگی به من بده، من به تو یک مسیحی تحویل میدم. خب در حالی که ما توی جامعهمون دچار چندگانگی‌های عجیبی شدیم، یعنی یه جبهه‌گیری نسبت به یه آدم داریم، همه چیزو منفی مثلا قلمداد می‌کنیم، همه چیزو منفی می‌بینیم. خود این منفی گفتنا، منفی دیدنا باعث میشه که آدم اون ثبات روانیشو از دست بده. بعد به اضافه این که شما ببینید، مثلا من الان شنیدم یک کسی مثلا مثل رونالدو این بچه شو یا خیلی کسای بزرگانی که الان توی غربن و خود اینا در اینستاگرام خیلی دنبال کننده و دنبال شونده دارن، اینها بچه هاشون رو منع کردن از موبایل، اینها بچه هاشون رو منع کردن برای که اینها اینستاگرامی که دائم داره پیام‌های متفاوت به شما میده، این مانع از این میشه که یک هویت، یک ایگو به قول روانشناسا یا یک من ثابت در انسان شکل بگیره. یعنی انسان وقتی یک من ثابتی نداره نمیدونه حول چی تصمیم بگیره، نمیتونه هدفاش دور چی بذاره. و یه نکته دیگه که ما از نظر روانشناسی داریم، دوران نوجوانی دوران هویت‌یابیه و یه نکتهش الگوسازیه. من یادمه که خب ما یک برنامه‌هایی داشتیم در مورد جنگ، خب که شهید آوینی مثلا تدوین کرده بود یا خیلی از مسائل دیگه. ببینید اینها باعث میشد که این بچه‌ها یه الگوسازی داشته باشن از اینا، بدونن که این الگو و اسطوره من کیه، در حالی که الان الگوی افراد میشه مثلا هنرپیشه‌ها، که حالا من به همه هنرمندان کشورم احترام میذارم، چون به هر حال ما هنر سینمامون یا هنر که تو تلویزیونمون فیلمامون خیلی معناگراتر از معناگراتر از کشورهای دیگه است و خیلی جلوه و واقعا حرف داره. ولی واقعیت امر اینه که وقتی بچه میبینه که این آدم یه فیلمی بازی میکنه ولی زندگی شخصش یه چیز دیگه است، اینها روی عدم انسجام شخصیت ثابت در بچه های ما مشکل ایجاد میکنه. یعنی ببینید وقتی که انسانی همینطور خانم دکتر فرمودن، ببینید ایشون در سن جوانی ازدواج کرده،
بله.
خب البته ایشونه که میگم خیلی، یعنی همه افرادی که هر سن سال ما هستن، بله. ما همینجوری بود که به هر حال به خاطر که مشکلات زندگی رو دیده بودیم، به خاطر که مسائل ما دوران جنگ رو داشتیم،
بله.
یعنی ازدواجایی که ما کردیم حتی جهاز کامل ما نداشتیم،
بله. بله.
ببینید واقعیت اینه که اونجا معناگرایی مهم بود، اونجا شبه. مثلا در یک سنی حتی شاید کسانی که توی سن ما هستن خودشونو متعهد میدونن به اون شهیدایی که در زمان جوانی و سن ما رفتن، جنگیدن و شهید شدن.
امنیت امروز ما مدیون این شهر شهدوست.
دقیقاً. ببینید پس یه چیزی که وجود داره، اینا همه سبک زندگی ما رو در اون زمان تشکیل داد.
بله،
خب
بله.
سبک زندگی قوام یافته، سبک زندگی محکم که درش ایمان، معنا وجود داره و مسائل اقتصادی زیربنای اونه. به قول خانم دکتر مثلا ایده ما این بود که بقیه مسائل اقتصادی رو هم خدا میرسونه.
بله.
و همین کارم شد دیگه، وقتی به خدا توکل کنی خدا درست.
خانم دکتر حالا تو بخش بعدی حتما بریم سراغ این مسئله که چطور این فرهنگ خوب و عالی رو دوباره برگردونیم به جامعه. راهکار وجود داره قطعا و شما خواهید گفت. بریم سراغ خانم فاطمه حسن‌پور، همکار خوبم و از تازه های حوزه جمعیت بشنویم. سلام.
درود بر شما. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند هر دو کارشناس خوبمون و همه شنوندگانی که تا این لحظه برنامه خودشون از تدبیر تا تحصیل رو همراهی فرمودن. از تازه های جمعیت بخوام بگم خانم آدابی عزیز، باید با مهمترین صحبت های وزیر بهداشت بله. شروع کنم صحبتامو، که اخیراً اشاره کردن که همونطور که همه کارشناسا متفق القول هستن، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عوامل متعددی هست که مانع فرزندآوری در کشور شده و این مسئله پیچیده به صورت خطی حل نمیشه و فقط با رفع تکلیف مسئولین محدود حل نمیشه. بله. این موضوع مسئله جمعیت در واقع باید یه همت قوی داشته باشه، از فرصت‌های زیادی که هست، بله. از همه عوامل در واقع باید دست به دست هم بدن و برای رفع این موضوع استفاده بکنن.
این مسئله میان بخشی هست، یعنی همه سازمان‌ها باید دخیل باشن.
الان دبیر ستاد جوانی و جمعیت وزارت بهداشت که خانم دستشردی عزیز هستن که
بله.
اخیراً به این سمت گماشته شده، اطلاع داده که میزان فرزندآوری در 14 از 7 به 1.6% رسیده، یعنی سال 51 میانگین برای هر زن 7 فرزند بوده که به دنیا می آورده، در حالی که الان رسیدیم به 1.6% و این نشون میده که
پایین اومده.
خیلی تغییر کردیم و این نشان از همون تغییراتی هستش که به مرور همطور که فرمودن در سبک زندگی ما در واقع ایجاد شده. بیش از 10% جمعیت کشور ما الان سالمند هستن و نرخ رشد جمعیت خانم دستشردی فرمودن که در سال 2030 منفی خواهیم داشت، که خب موضوع خیلی حائز اهمیتیه، در حالی که سلامت مادر و جنین در کشور ما افزایش پیدا کرده، مرگ و میر مادران باردار از 245 در 100 هزار رسیده به 22 در 100 هزار، یعنی این تفاوت فاحش، این امید به زندگی که برای مادران و نوزادان پیش اومده میتونسته یه مشوقی باشه برای اینکه ما فرزندآوری بیشتری داشته باشیم، در صورتی که عوامل متعددی دست به دست هم داد که این اتفاق نیفته. از طرفی مسائل متعدد دیگه ای رو در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که در 40 سال اخیر موالید زنده سالانه 60% کاهش داشته. وزیر بهداشت به طور مستقیم اشاره کرده به این که سالانه 20,000 نفر فقط در حوادث جاده‌ای جان خودشون رو از دست میدن و به این مهم در واقع گوش زد کرده که ما باید جلوگیری کنیم از فوت جمعیت سالم، که همین امر میتونه جلوی بحران جمعیت رو بگیره.
بله.
ما الان 400 هزار مصدوم حوادث داریم سالیانه، 35 هزار فوتی که بر اثر تصادفه، 2000 فوتی بر اثر غرق شدگیه. اینا نشون میده که افزایش موارد امنیتی و کنترل مواردی از قبیل آلودگی هوا، از قبیل کیفیت پایین خودروها، کاهش یعنی اون آلودگیایی که ناشی از نقص سوخت بنزینه، اینا از همه مواردیه که میتونه کمک بکنه که ما حفظ کنیم جمعیت سالم کشورمون رو.
بله.
و در واقع بریم به سمت مقابله با سالمندی جمعیت. یه مورد مهم دیگه هم که با اجازتون میخواستم بهش اشاره بکنم،
بله،
اهتمام مادران کشورمون، مادران سرزمینمون هست در مواجهه با جنگ نرم، که اینم موضوعیه که
بله.
اخیراً در دست کار قرار گرفته بانوان ایران زمین در نقشای مختلف خانه‌داری، همسری، جانبخشی به فرزندان، بصیرت و گروه های جهادی مادرانه در مواجهه با جنگ نرم فرهنگی در حال ایفای نقش هستند، که امیدواریم که این امر هم مؤثر واقع بشه.
این خیلی موضوع خوبی هست، حالا ما سعی میکنیم که در برنامه های آینده هم بهش بپردازیم. بله، واقعا هر کدوم از ما در هر منصب و مقام و جنسیتی که هستیم باید تلاش کنیم برای رسیدن به اون مطلوبی که در سالهای گذشته بود ولی متاسفانه سبک زندگیمون تغییر کرد و از دست دادیم. ازتون خیلی متشکرم. همچنان از دوستانم دعوت میکنم که شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر باشن. خب مهمانان محترممون رو یک بار دیگه معرفی میکنم برای اون دسته از عزیزانی که الان به جمع ما پیوستن. خانم دکتر پویا طاووسیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش جمعیت شناسی، و خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم، متخصص مشاوره. بریم سراغ خانم دکتر طاووسیان ببینیم که خانم دکتر با توجه به اینکه شما هم شروع کننده این بحث بودید، که بعد خانم دکتر قاسمی هم به خوبی این بحث رو هدایت کردن، راهکاری به نظرتون میرسه که ما برگردیم به همون زمان گذشته، به 30 سال پیش، به اینکه سبک زندگیمون جوری باشه، نوعی باشه که بپذیریم که آقا همه در کنار هم میشه انجام بشه، تحصیل انجام بشه، فرزندآوری انجام بشه، ازدواج انجام بشه؟
مسئله مهمی که به وجود اومده در سبک زندگی، نکته مهم این هستش که قدرت و امکان انتخاب الان زیاد شده. مسئله مهم اینه که اهمیت فرد به خودش زیاده، به خود از نظر این نظر هستش که خود، یعنی حالت خودپرستی به وجود اومده،
خودخواهی
به وجود اومده،
خودپرستی.
بله، به طوری که ما افرادی که حتی اون زمان بودیم الان رسیدیم، الان ما هم دنبال راحت طلبی هایی هستیم. بچه هایی که حالا نسل های قبل تر یه دهه قبل تر از ما هستن، با توجه به که موبایل واقعا زیاد شده، وسایل ارتباط جمعیمون زیاد شده، ما حوصله نداریم خودمون با فرزندمون بازی کنیم. ما از نظر روانشناسی، از نظر بخوایم حالا خانم دکتر میفرمایند، ببینید اون حس مادرانه امروزه با چند سال پیش خیلی فرق کرده، کاملا رفتارها فرق کرده. ما موقع اگر حتی خانواده هم اون ارتباط و مهربانی هایی که با هم داشتن، احساسی داشتن، کم شده. اگر فرزند خانواده مشغول به کار بود، اگر مادر خانواده یعنی مادر بزرگ در حقیقت بیکار بود، خیلی وقتا نوه رو میگرفتش بزرگ میکردش. در صورتی که الان این موضوع ما میبینیم خیلی کم رنگ شده. ما میگیم خوبه مهد کودک بره، ولی حمایت از اون طریق هم لازم هستش و به سبکی که وجود داره الان